با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز سه‌شنبه 28 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 19 ماه نوامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین و مهمترین رویدادهای امروز جلب می‌کنم. انفجارهای پی در پی در نزدیکی سفارتخانه جمهوری اسلامی در بیروت امروز در رسانه‌های گروهی فرانسه بازتاب گسترده‌ای داشت. در این انفجارها طبق گزارش منابع خبری دست کم 23 تن کشته و 146 تن مجروح شدند که حال برخی از مجروحان به شدت وخیم است. با این حال خبرگزاری فرانسه امروز طی گزارشی از بیروت تأکید کرد که هنوز آمار دقیق تعداد کشته شدگان و مجروحان این دو انفجار مشخص نشده است. انفجارها در نزدیکی در ورودی سفارتخانه جمهوری اسلامی در منطقه زاهیه در جنوب بیروت که یک منطقه شیعه نشین است روی داد. بیدرنگ پس از وقوع دو انفجار سفیر جمهوری اسلامی در لبنان عوامل اسرائیل را مسئول انفجارها دانست و ادعا کرد که آنها با این گونه اقدامات امنیت و ثبات لبنان و منطقه را مورد هدف قرار می‌دهند، در حالی که یک گروه مسلح مخالف دولت بشار اسد مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت و هشدار داد که چنانچه جمهوری اسلامی نیروهایش را از سوریه بیرون نبرد این گونه اقدامات ادامه خواهد داشت. مخالفان بشار اسد دلیل عملیات انتحاری امروز را حمایت جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد اعلام کردند. غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت در مصاحبه با خبرنگاران تعریف کرد که حجت الاسلام ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در لبنان در انفجارها به قتل رسیده است. در این انفجارها به ساختمان سه‌طبقه سفارت جمهوری اسلامی در بیروت خسارات بسیار سنگینی وارد آمد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه امروز با انتشار بیانیه‌ای انفجارهای خونین امروز در مقابل سفارت ایران در بیروت را به شدت محکوم کرد. در بیانیه کاخ الیزه آمده است که دولت این کشور حمایت خود از دولت لبنان را در جهت حفظ وحدت ملی این کشور اعلام می‌کند. گزارش‌های بعدی حاکی است که در جریان انفجارهای امروز 6 تن از پاسداران نگهبان سفارتخانه جمهوری اسلامی نیز به قتل رسیدند و یک گروه به نام عبدالله عزام مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. در همین حال منابع خبری در بیروت گفتند که حاج رضا مسئول حفاظت سفارت جمهوری اسلامی و محافظ شخصی سفیر رژیم تهران در میان کشته شدگان هستند. در جریان انفجار در سالن سفارتخانه نشستی با حضور بیش از 80 تن تشکیل شده بود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با رهبران مجلس سنا و برخی سناتورهای ایالات متحده درباره پرونده اتمی ایران و اعمال تحریم‌های جدید سنا دیدار و گفتگو کرد. سناتور باب کورتر که همراه رهبران مجلس سنا در کاخ سفید واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرده است، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که آقای اوباما از سناتورها خواسته تا برای مدتی از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. به گفت برخی از سناتورها خواستار ارائه طرح تشکیل تحریم‌ها به نمایندگان مجلس سنا در چند روز آینده هستند. به افزود که در هر حال در لایحه بودجه دفاعی سالانه تا قبل از 28 ماه نوامبر اصلاحی صورت نخواهد گرفت که این امر به معنای عدم تغییر در اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. درباره متن سخنان باراک اوباما تا این لحظه هیچ گزارشی منتشر نشده است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همراه با هیئتی امروز برای انجام دور دیگری از گفتگوهای اتمی تهران را به سوی ژنو ترک کرد. وی امروز با وزیر خارجه ایتالیا دیدار نمود و از آنجا به ژنو رفت. فردا چهارشنبه دور دیگری از گفتگوهای مربوط به پرونده اتمی ایران که احتمال می‌دارد که آخرین دور گفتگوها تلقی شود آغاز خواهد شد. برخی تحلیلگران احتمال می‌دهند که این دور از گفتگوها نیز راه به جایی نبرد، چرا که توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران یکی از مهمترین نکات اصلی و محوری گفتگوها خواهد بود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک پیام ویدیویی از طریق شبکه‌های اجتماعی خطاب به مردم جهان و دولتمداران غربی به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسوی فرستاد و گفت باید باور داشته باشیم که تحمیل پایدار نیست و باور داشته باشیم که با هزینه دیگران نمیتوان پیشرفت کرد و باور داشته باشیم که یا با همدیگر میبریم یا با همدیگر میبازیم. تعادل رمز موفقیت است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران درباره نتایج و پیشبینی‌های او از مذاکرات ژنو گفت مذاکرات انجام خواهد شد و نتیجه آن با خداست. در همین حال عباس عراقچی معاون بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرنگاران گفت که غیر از خطوط قرمز بقیه موارد را قابل مذاکره می‌دانیم. وی خطوط قرمز جمهوری اسلامی را مشخص نکرد ولی گفت از نظر ما ضروری است که در سند آورده شود که غنی‌سازی در عمل در ایران ادامه یابد. به گفت که این موضوع خط قرمز ماست. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی برای موفقیت مذاکرات اتمی در ژنو دست به دامان دولت چین کمونیست شد و امروز در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور چین گفت جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای کاملا مصمم است تا مسائل را در چارچوب مقررات بین‌المللی حل و فصل کند و چین باید به وظیفه خود در برابر زیادخواهی‌های برخی کشورها عمل کند. در همین حال جمهوری اسلامی که در میان مردم ایران به شدت منزوی شده است امروز ناچار شد تا عده‌ای از مجرمان بسیجی را به اطراف تأسیسات اتمی فردو در قم ببرد و به اصطلاح زنجیری انسانی در اطراف این تأسیسات تشکیل دهد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در این برنامه از قبل تدارک یافته حضور داشت ولی خبرگزاری دولتی مصر ادعا کرد که این زنجیری انسانی توسط کمیته دانشجویی حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای بسیج تشکیل شده است. در پی انتشار خبر دیروز امامنبی و وجود یک مرکز سروین از زیرزمینی جدید اتمی در نزدیکی شهر مبارکی اصفهان که سخنگوی شورای مقاومت ملی وابسته مجاهدین خلق در پاریس در کنفرانس مطبوعاتی فاش کرده بود، امروز سخنگوی سازمان انرژی اتمی و وزیر دفاع جمهوری اسلامی به طور جداگانه این ادعا را نادرست خواندند ولی دلایلی درباره رد به این خبر ارائه نکردند و حسین دهخان وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفت که در آستانه مذاکرات ژنو جبهه شکست خورده صهیونیستی و منافقین برای تخریب روند مذاکرات 5+1 با جمهوری اسلامی و گمراه کردن افکار عمومی جهان مجدداً فعال شدند. از سوی دیگر بیش از 1000 از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان بامداد امروز برای سومین روز پی در پی در اعتراض به اخراج کارگران و جدا ساختن شرکت‌های زیر مجموعه کارخانه در محبتی واحد تولیدی دست به تجمع زدند. یکی از نمایندگان کارگران معترض که نخواسته بود نامش فاش شود امروز به خبرگزاری دولتی ایلنا گفت در ادامه تجمع عصر روز دوشنبه دیروز بیش از 700 کارگر نیز دیشب را در مسجد کارخانه سپری کردند و بامداد امروز با پیوستن به سایر کارگران معترض به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند و در درون محوطه کارخانه ضمن دادن شعارهایی به راهپیمایی پرداختند. در همین حال بر اساس گزارش منابع خبری 77 کارخانه در شهرستان پارس‌آباد مغان به علت مشکلات مربوط به مواد اولیه و عدم نقدینگی بسته شدند. در شهرستان پارس‌آباد مغان 80 واحد تولیدی وجود دارد که در حال حاضر فقط 3 کارخانه فعال است. خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن اعلام این خبر نوشت حجت الاسلام حبیب برومند نماینده پارس‌آباد و بیلسوار در مجلس امروز در معارفه استاندار جلیل اردبیل گفت در استان اردبیل خبری از واحدهای تولیدی و صنعتی نیست، به طوری که از 80 کارخانه تولیدی در پارس‌آباد تنها 3 واحد فعال است. از سوی دیگر فعالان صلح در تبعید گزارش دادند که یک دختر نوجوان 17 ساله کرد از شهروندان بانه هنگام بازگشت از حومه این شهرستان همراه با نامزدش هدف تیراندازی ناگهانی ماموران انتظامی قرار گرفتند که بر اثر این تیراندازی آوین عثمانی دختر نوجوان 17 ساله کشته و نامزدش نیز به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل می شود. آوین 17 ساله بر اثر شدت جراحات در بیمارستان روز شنبه درگذشت و حال نامزدش که در بیمارستان بستری است وخیم است. هنوز از هویت نامزد او که در بیمارستان به سر می برد اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش هدف ماموران جمهوری اسلامی از تیراندازی به سوی این دو جوان و مجروح کردن آنها و دستگیریشان بوده است و ماموران بدون هیچ اخطار و یا سوال و جواب به سوی آوین عثمانی 17 ساله و نامزدش تیراندازی کردند. تا کنون طی سالهای اخیر صدها تن از شهروندان کرد بانه و پاوه هنگام رفت آمد به شهرهای بانه و پاوه و نقاط مرزی کردستان هدف تیراندازی ماموران انتظامی قرار گرفته و جان باختند. در همین حال دیشب در پی بارندگی های پی در پی در اهواز بیش از 2000 تن به علت مشکلات تنفسی و مسمومیت به مراکز درمانی این شهر مراجعه کردند. ساسان موجهی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مصاحبه با خبرگزاری دولتی مهر گفت که بارندگی شب گذشته 1500 نفر از شهروندان اهوازی را راهی مراکز درمانی کرده است و البته با توجه به تداوم بارش ها این روند ادامه خواهد داشت. در همین حال در پی اعلام این خبر که اهواز آلوده ترین شهر جهان شناخته شده است، وزارت بهداشت در آخرین گزارش خود آمار افرادی که پس از بارندگی های دیشب در اهواز دچار تنگی نفس شدند را حدود 2000 نفر اعلام کرد. به گفت در تحقیقات انجام شده ماده‌ای که موجب تحریک سیستم تنفس می شود در هوای شهر اهواز شناخته شده است. وی جزئیاتی در این زمینه ارائه نکرد. منابع خبری گفتند سازمان بهداشت جهانی شهرستان اهواز را برای دومین بار به عنوان آلوده ترین شهر جهان شناخته است. منابع خبری گفتند بیش از 6000 نفر به مراکز درمانی طی هفته اخیر مراجعه کردند که همگی دچار تنگی نفس و همخوردگی حال شده بودند. از سوی دیگر محمدرضا نقوی رئیس سازمان بسیج در مراسم تجدید میثاق با آیت الله روح الله خمینی که امروز در محل گورستان بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار کرده بود گفت 1750 فرمانده گردان بسیج آمادند تا به امام بگویند ما بر عهدی که با تو بسته ایم هستیم. اگر گفتی اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود ما میگوییم که بر این عهد هستیم. محمدرضا نقدی گفت تحریم نفت که هیچ، اگر آب رو هم ببندند عباسوار از تحریم ولایت دفاع خواهیم کرد. به افسود تا زمانی که سرزمین های مسلمانان را از اشغالگران پس نگیریم و با ولی امرمان در قدس شریف نماز نگذاریم از مبارزه با آمریکا و صهیونیست دست نمی کشیم. رئیس سازمان بسیج که گفته می شود اخیراً دچار روان پریشانی شده است افزود فرماندهان گردانهای بسیج از ما درخواست حضور در میدانها رزم مقابله با رژیم صهیونیستی را دارند و اگر امروز این اتفاق نمی‌افتد به این دلیل است که شرایط دست پای ما را بسته است. فرمانده بسیج که ادعا کرده است 1750 فرمانده گردان بسیج آماده اند چنین و چنان بکنند، در مراسم امروز فقط بیش از 70 نفر حضور داشتند و معلوم است که این رقم را چگونه مطرح کرده است و چرا 1600 نفر دیگر از فرماندهان غیبت داشتند. در همین حال نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی امروز باز هم در یک یورش خشونتبار به شرق پایتخت 300 تن از جوانان این منطقه را به عنوان بهانه مواد فروش و اراذل اوباش دستگیر کردند. این چندمین بار است که نیروهای جمهوری اسلامی صدها تن را به عنوان اراذل اوباش در حملات خود در پایتخت بازداشت میکنند. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس ادعا کرد که 300 تن از اراذل اوباش پرخطر که عامل سلب آسایش و امنیت عمومی بودند و همچنین مصرف کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر و کارتونخواب‌های منطقه دستگیر شدند. گویی که در طول 34 سال حاکمیت جمهوری اسلامی تنها کارنامه و مسئول این رژیم ضد ایرانی پرورش اراذل اوباش بوده است. اراذل اوباش کسانی هستند که ایران را به چنین روزگار تیره و سیاهی مبدل کردند و حتی افراد بی خانمان که چاره‌ای جز کارتونخوابی هم ندارند را به عنوان اراذل اوباش دستگیر می کنند. این قربانیان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را وسط میدان برای عبرت‌گیری دیگران در مقابل دید عموم قرار دادند. هیچ کدام جرمی هم مرتکب نشدند. در جمهوری اسلامی به دنیا آمدند و هیچ امکانی هم برای اشتغال نداشتند و نه خانه‌ای دارند و نه شغلی و حکومت این قربانیان عملکرد مخرب این حکومت را به عنوان اراذل اوباش معرفی می‌کند. این باند حاکم بر ایران مبارزان و جوانان مخالف این رژیم توتالیتر را نیز اراذل اوباش می‌نامد. و سرانجام این که امروز آتش‌سوزی بزرگی در یک مجموعه تجاری و بازرگانی در خیابان جمهوری تهران روی داد و 15 تن از افراد این مجموعه در میان شعله‌های آتش و دود محبوس شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت محل حادثه یک کارگاه تولید تریکو و پوشاک با مساحت 100 متر مربع در طبقه چهارم این مجتمع تجاری بود که کاملا شعله‌ور شد و در حال سرایت به اماکن مجاور بود. به افزود که 15 نفری که در میان شعله‌های آتش و دود محبوس بودند به فضای باز انتقال یافتند و افزود که علت حادثه و بروز آتش‌سوزی در دست بررسی است.